چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو الله عمل شه.
سلام و خسته نباشید. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی که به رسانه‌های داخلی فرستاده، گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان سرکوب شده و نگرانی در مورد آن به گفته او یک نوع کمپاین برای این گروه است. سیگار در گزارش سه ماهه خود که در سی ماه جنوری به کنگرس آمریکا فرستاده و دیروز 31 ماه جنوری به نشر رسیده، گفته است در حالی که 3.71 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریست ها و هدف قرار دادن مقام های نظام پیشینی افغانستان باز نداشته است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل کندهار دو نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان از قول خالد سرحدی، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در ولایت غزنی، خبر داده که این رویداد در ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. با گفته او در این رویداد دو موتر مسافربری تصادم کردند که دو تن به شمول یک کودک جان داده و 5 تن دیگر زخمی شدند. دلیل این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. خرابی جاده ها، نبودی علایم ترافیکی در شهرها و عدم رعایت مقررات ترافیکی از سوی رانندگان از جمله عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان عنوان می شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. او گفت که آنان می خواهند به این جنگ پایان دهند. ترامپ همچنین افزود که او قبلا هم بحث‌های جدی را درباره پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس‌ها در تماس بودند. او پیش از این در 23 جنوری هم گفته بود هر روزی که آنان گفتگو نمی‌کنند سربازان در میدان جنگ کشته می‌شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اخیراً در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه در 29 جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد. او گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی‌داند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین به تاریخ 31 مارچ 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخابات به تعویق افتاد. و در ادامه تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز دو گروگان اسرائیلی آزاد شدند. بر اساس توافق آتش‌بس بین گروه حماس و اسرائیل، اسرائیل تعهد کرده که در بدل این رهایی ده‌ها فلسطینی را آزاد می‌کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. این آتش‌بس که در 19 ماه جنوری بین اسرائیل و گروه حماس برقرار شد، با یک جنگ بیش از 15 ماهه خونین بین اسرائیل و حماس پایان داد. این موافقتنامه که به میانجیگری قطر، مصر و آمریکا تهیه شده، زمینه را برای یک آتش‌بس 6 هفته‌ای در غزه فراهم کرد و طبق آن تبادله اسیران هم صورت گرفته و راه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه باز شده است. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. س سیگر در گزارش جدید خود گفته که با وجود کمک 3.71 میلیارد دلاری آمریکا، طالبان به نقض حقوق زنان، عدم جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به لانه امن تروریست‌ها و دیگر موردها ادامه دادند. شکایت مهاجرین افغان در اسلام آباد از آزار و اذیت پلیس پاکستان، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
پاکستان راغلو مهاجرین پاکستان موږ ډېر په بد وضعیت کې راغلي نه
پولیس پاکستان ما را در شرایط بسیار بد اخراج کرد. وقتی به وطن درگشتیم در ابتدا مردم به حکومت وعده های زیاده برای کمک به ما دادند، اما حالا چندین ما می شود که در وضعیت بسیار بد به سر می برید.
توقف فعالیت هتل کابل سرینا پس از 2 دهه. آگاهان می گویند که این موضوع بر صنعت گردشگری و وضعیت اقتصادی افرادی که به نفعی با این هتل کار می کردند تأثیر منفی خواهد گذاشت.
و وسخ شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار می کردند در اوجا که درآمد نمی داشته باشند و اینا بیکار شدند.
در مسائل جهان هم داریم که در یک حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان چندین پلیس سرحدی کشته و زخمی شدند. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر میگوید که ایالات متحده آمریکا پس از خروج نیروهایش از افغانستان 3.71 میلیارد دلار هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 3 جنوری به کنگرس آمریکا ارائه کرد، گفته که این پول از طریق آن اداره های سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت میکنند و از روی بانک جهانی که صندوق امانی را در افغانستان اداره می کند به مصرف رسیده است. از سوی دیگر برخی از اعضای کنگرس آمریکا لایحه‌ای را به نام توقف تأمین مالی تروریست های جهانی پیشنهاد کردند که سازمان ملل متحد باید از شفافیت کامل در هزینه کردن کمک های آمریکا در مورد اینکه به دست طالبان نمی رسد اطمینان دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه کرده است. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که به تاریخ 30 جنوری به کنگرس ارائه کرده و روز جمعه 31 جنوری منتشر کرد، گفته که این پول از طریق ادارات ملل متحد که در افغانستان فعالیت دارند و صندوق امانی که اسوی بانک جهانی مدیریت می شود به مصرف رسیده است. در این گزارش آمده که اگرچه این کمک ها ممکن است در جلوگیری از قحطی و یا فروپاشی اقتصادی افغانستان کمک کرده باشد، اما به طالبان نیز کمک کرده است تا شهروندان آمریکایی را به گروگان بگیرند، از حقوق زنان و دختران سوء استفاده کنند، افغانستان را به پناهگاه امن برای تروریست‌ها مبدل کرده، باعث سانسور رسانه‌ها شده و طالبان هنوز از هدف قرار دادن سربازان نظام پیشین دست نکشیدند. از سوی دیگر پس از ابراز نگرانی‌های مکرر، این بار برخی از سناتوران آمریکایی لایحه‌ای را تحت عنوان توقف تامین مالی تروریست‌های جهانی با کنگرس آمریکا ارائه کردند. شیلی مور کاپیتو سناتور آمریکایی، یکی از ارائه کنندگان این طرح، روز پنجشنبه 30 جدی در وبسایت رسمیش گفته است که این طرح که توسط 10 سناتور حمایت شده و اگر تصویب شود تا زمانی که شفافیت کامل در مورد اینکه کمک های ایالات متحده با سازمان ملل متحد برای افغانستان در کجا و مصرف میرسد مسدود خواهد شد. در وبسایت رسمی این سناتور آمریکایی در کنار این مطلب آمده که او گفته است مردم آمریکا با دلارهای مالیاتیشان از تمویل تروریسم حمایت نمیکنند. خانم کاپیتو تاکید کرده که اگر سازمان ملل متحد نمیتواند پولها را در افغانستان نظارت کند، پس با گفته او نباید در این زمینه به آن اعتماد کرد. او افزوده است که طالبان حقوق همه مردم افغانستان از جمله زنان و دختران را گرفته است، چیزی که سیگار نیز در گزارش خود از آن ابراز نگرانی کرده است. هرچند سازمان ملل متحد و حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات این نهاد کنگرس اظهار نظر نکردند، اما پیش از این سازمان ملل متحد و طالبان با وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رهبری دولت جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا بارها چنین ادعاها را رد کرده و گفته است که کمک های بشر دوستانه خارجی در افغانستان مستقیما از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به افغان های نیازمند میرسد. قابل یادآوری است که این لایحه در پای فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق تمام کمک های خارجی برای 90 روز ارائه شده است. با این حال چند روز پیش مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته بود که استثنای برای برخی از خدمات صحی، غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در نظر گرفته شده است. قابل یادآوری است که تمام این اظهارات در مورد کمک به افغانستان در حال مطرح می‌شود که روز به روز فقر در این کشور افزایش می‌یابد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواخر ماه دسامبر ابراز نگرانی کرد که امسال 22.9 میلیون افغان، یعنی دقیقاً نیم از جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
در گزارش همکاران درباره کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا در بیش از 3 سال گذشته به افغانستان شنیدین و همچنان نگرانی‌ها درباره چگونگی مصرف این کمک‌ها را هم شنیدین. برای بحث بیشتر روی این موضوع اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی را با خود در برنامه داریم. اطمر سی به برنامه خوش آمدین. قسمی که در گزارش شنیدین، سیگار در آخرین گزارش خود گفته که آمریکا پس از خروج نیروهایش 3.71 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده. با توجه به موضع‌گیری های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در پیوند به کمک های هنگفت خارجی آمریکا و اینکه کمک های خارجی آمریکا را متوقف کرده است، فکر میکنین پس از این خبری از این کمک های میلیارد دلاری آمریکا به افغانستان خواهد بود؟
تشکر. عرض میست که یقینا که قسمی که شما در گزارش به اشاره کردین، 3.7 میلیارد دلار در طول این 3.5 سال به افغانستان فرستاده شده، ولیکن گپ سر از ایست که آیا این کمک ها مستقیما به مردم رسیده یا خیر. گفته ای تو میشه که این کمک ها از طریق مؤسساتی که اونا در داخل کشور با مردم کار میکنن به مصرف رسیده، گرچه در زمان جمهوریت هم امی مؤسسات کار میکردن و اینا دونرهایشان امریکا و دیگه بعضی از کشورهای دیگه بود که اینا را کمک میکردن، ولی در زمان جمهوریت پولی که به اسعار یعنی به دلار اینا به افغانستان وارد میشد یا از طریق افغانستان بانک به افغانی تبدیل میشد و دوباره در اختیار مؤسسات قرار میگرفت و این پول بر حفظ ارزش پول افغانی هم به می شکلش تبدیل می شد. تا جایی که من معلومات دارم امروز هم همونطور است، وقتی که اسعار خارجی به نام کمک که وارد افغانستان می شن اینا به بانک های مخصوص می رن و این تبدیل می شه به پول افغانی. منطقه چیزی را که حکومت طالب ها اضافه کردن و گرفتن تکس 10% از این پول است که ای در زمان جمهوریت 10% از پول های کمک شده به مردم افغانستان گرفته نمی شد، ولی حال طالب ها به خاطر از اینکه این پول چی قسم مصرف شده به اینا 10% تکس چارج می کنند. یقینا که توقف از این در 3 ماه اولی که تقریبا 2-3 روز پیش یا آغاز یافته و این را ما میبینیم، این تاثیرات خود در بازار ارز کابل هم داشته، سر اقتصاد مردم هم داشته و قرار شنیده میشه که خود طالبا اینا بر 3 ماه یعنی به این مدت معاشهای مامورینی که با اینا کار میکنن این را به تعویق انداخته. ای که تا کجا این خبر راست است یعنی ایره ما فعلا چیزی گفته نمیتونم، برزی که منابع مختلف گزارش های مختلف در این قسمت ارائه داشتن.
تشکر اطمر. سیگار گفته که کمک های امریکا به افغانستان طالبان را از گروگان گرفتن شهروندان امریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، سانسور رسانه ها، اجازه ندادن به تبلیشن افغانستان به پناهگاه امنی دورجسا باز نداشته است. این بچه مناسبه فکر میکنین که طالبان در بدل این کمک ها تعهداتی به امریکا داشتن؟
میبینین طالبان صرف چی میکنن به اصطلاح باجگیری میکنن. شما ببینین تمام تبادلای زندانی های امریکا از طریق باجگیری از اینا صورت گرفته و تا جایی که ما میبینیم این باجگیری هم در مقابل رهایی اونمو افرادی که اونا دستشان به مواد مخدر در کاربار مواد مخدر شامل بود. امی شخصی آخری که افغانی بودی هم کاربارش به اصطلاح مواد مخدر بود و حمله بر نیروهای امریکایی و حاجی بشیر نورزه هم میبینین که یک بزرگترین قاچاقبر و بزرگترین کسی که در افغانستان ای با مواد مخدر بزنس ازی بود ای بود. و ما میبینیم که امریکایی ها گویا یک نو یا مسامحه کردن کدی طالبا یا تسلیم شدن یا یکی طالبا تانستن که امی باجگیری در بدل گروگانگیری انجام بدن. و آلی هم ما میبینیم که داره دو سه پروسه دیگه هم در حالت جریان است که تا بتانن یک تعداد کسای دیگه هم اینا از دست امریکایا رها بکنن و باجگیری بکنن در قسمت.
ممنون ادپرس. با توجه به این مواردی که شما اشاره کردین و نگرانی هایی که در داخل امریکا در پیوند به چگونگی مصرف کمک های امریکا در افغانستان وجود داره، فکر میکنین در آینده کمک های امریکا به افغانستان ادامه خواهد داشت با این شرایط؟
خب قابل پیش بینی نیست. مرزی که رئیس جمهور ترامپ کسی نیست که آدم سر فکر از او یعنی قضاوت ثابت کرده بتانه. او همونطور به اصطلاح ما شما دمدمی بی مزاج است، هر زمان فکرش مفکورش تغییر میکنه، ولی بر صورتی کمک ها اگر به طالبا میرسه هم و یک تعداد مردم افغانستان هم از این کمک ها مستفید میشدن. من فکر میکنم قطعی کمک ها میتونه بحران بشری در افغانستان با وجود بیاره، با وجودی که طالب ها از این چی به صورت مستقیم و یا چی به صورت غیر مستقیم از این کمک ها استفاده میکنن. اما اگر این کمک ها قطع شوه یقینا وضع اقتصادی و وضع معیشتی مردم افغانستان از این روز هم بتر خواهد شد و پیشبینی هم شده نمیتونه که آیا بعد از 3 ماه آیا حکومت امریکا حاضر میشه که اگر سیاست های امریکا در قبال طالبان تغییر نخوره، آیا بعد از 3 ماه امریکا حاضر میشه که این کمک ها را به افغانستان ارسال کنه یا خیر؟
خیلی ممنون. اتمرس اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی بود که در پیوند به بررسی چگونگی ادامه کمک های امریکا به افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که از آزار و اذیت پلیس به سطوح آمدند. آنها میگویند که زندگیشان تلخ شده و هیچ راهی برای حل مشکلاتشان نمیبینند. به تازگی یک نهاد حامی مهاجران به نام اینترنشنال دیسپلیسید از حکومت پاکستان خواسته که بدون تأخیر روند اجباری اخراج مهاجران افغان از این کشور را متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
په ډېر خشن برخورد سره مهاجرین نیسي او هغوی افغانستان ته لیږي او ډېری دا خلک پاکستان ته راغلي.
عبید یک مهاجر افغان که در اسلام آباد زندگی میکند میگوید که پلیس پاکستان شرایط را برای آنان بسیار دشوار ساخته و متاسفانه او چاره جز ماندن در این کشور ندارد.
پلیس در صبح سره به دیورسته که پاکستان
متاسفانه اخیرا حکومت پاکستان بار دیگر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را شدت بخشیده است. این افراد به دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی به اینجا آمدند و امیدوار بودند که زمینه رفتن به کشورهای دیگر برایشان فراهم شود، اما وضعیت موجود آنان را سخت نگران کرد.
وجه او همدارنگ اقتصادی ننګونو وجه پاکستان ترغلی او په دریم ملکونو کې د خپل د کیسونو کردی.
رحمت الله که به طور جوری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پاکستان راغلو مجرین پاکستان مونږ ډیر په بد وضعیت کې لاغ ځین
را پولیس پاکستان ما را در شرایط بسیار بد اخراج کرد. وقتی به وطن برگشتیم در ابتدا مردم به حکومت وعده های زیاده برای کمک به ما دادند، اما حالا چندین ما می شود که در وضعیت بسیار بد به سر می برید.
راغلو ډیر په بد وضعیت کې.
میوند علمی افغان رئیس شورای مهاجران افغان در اسلام آباد روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که در ماه جنوری حدود 350 مهاجر افغان به طور اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. پاکستان در هفته های اخیر بار دیگر روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان را شدت بخشیده است. این بازداشت ها و روند اخراج در حال صورت می گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاری خود با صدور یک فرمان اجرایی برنامه پذیرش مهاجران را برای 3 ماه بعد تعلیق درآورد. این فرمان بسیاری از افغانهایی را که در پاکستان زندگی می کند و در حال تکمیل پرونده هایشان برای سفر به امریکا بودند نگران کرده است. یک نهاد حمایت از مهاجران به نام Displaced International اخیراً از پاکستان خواسته است که هر چیز زودتر روند اخراج اجباری افغانها را متوقف کند. این سازمان روز شنبه در صفحه ایکس توییتر سابق خود نوشته است که درخواست آنها برای توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تکمیل شده است. این سازمان افزوده که این درخواست نشان می‌دهد که جهان هنوز به مشکلات افغان‌ها توجه دارد. قابل ذکر است که در این وضعیت ایران کشور همسایه دیگر افغانستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را ادامه داده است. یک مهاجر افغان که اخیراً به اجبار از ایران اخراج شده است، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
حدود 2 ماه می شود که به افغانستان برگشتم. بسیار پریشان هستم. هیچ کاروباری ندارم. از حکومت و دیگران می خواهم که در حل مشکلات ما کمک کنند.
این در حال است که یان انگلند رئیس شورای مهاجران ناروی به تازگی گفته است که پس از دهها جنگ، بحران اقتصادی و تاثیرات مخرب تغییرات اقلیمی، افغانستان در ماه‌های آینده آمادگی پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغان اخراج شده از کشورهای همسایه را ندارد. یان انگلند که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود، این اظهارات را روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه بیان کرد. پیش از این نیز شورای مهاجران ناروی در بیانیه وضعیت مهاجران افغان در کشورهای همسایه را بحرانی و نگران کننده توصیف کرده بود. بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت، در 3 ماه اخیر سال 2024 نزدیک به 1 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند، اما همزمان بیش از 740 هزار نفر از افغانستان خارج شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
در یک حمله افراد مسلح بر پلیس سرحدی پاکستان و برخورد در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان، چندین سرباز پلیس سرحدی کشته و زخمی شدند. به گفته مقامات محلی در این حادثه 2 حمله‌کننده مسلح هم کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در منطقه منگوچهر ایالت بلوچستان در یک برخورد بین افراد مسلح و پلیس سرحدی، 17 سرباز پلیس سرحدی پاکستان کشته و 3 تن زخمی شدند. در این مورد یک مقام بلند رتبه منطقوی که نخواست نامش افشا شود، امروز اول ماه فوریه به رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی خبر داده است. به گفته این مقامات در این حادثه 2 حمله‌کننده مسلح هم کشته شدند. مقامات گفتند که این حادثه شب گذشته در منطقه منگوچهر شهر کویته بلوچستان زمانی صورت گرفت که یک بس حامل سربازان سرحدی از سمت پنجگور به طرف کویته در حرکت بود و توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. به گفته این مقامات، این افراد پلیس سرحدی با لباس ملکی بودند که به رخصتی می رفتند. مقامات می افزایند درباره تلفات دقیق افراد مسلح حمله کننده تا حال چیزی گفته نشده، زیرا چنین حملات اکثرا در جریان شب صورت می گیرند و حمله کنندگان کشته ها و زخمی های خود را از محل حادثه انتقال می دهند. به گفته این مقام پاکستانی، عملیات در منطقه اکنون تمام شده و راه کویته کراچی برای تمام وسایط نقلیاتی باز است. این راه شب گذشته برای چند ساعت بعد از حمله مسدود بود. او همچنان در رابطه با تلفات در یک حادثه دیگر گفته که افراد مسلح در منطقه منگوچر با انفجار در نزدیکی یک بانک به این بانک خسارات وارد کردند. در اعلامیه قوای سرحدی کویته گفته شده که مامورین امنیتی این حمله افراد مسلح را عقب زده و دو تن از آنها را کشتند. سخنگوی قوای سرحدی کویته در یک پیام ارسالی به رادیو مشال گفته که در این حمله هیچ تلفاتی به قوای امنیتی وارد نشده. با گفته مقام امنیتی، افراد مسلح برای یک حمله بر یک محل مهم آمادگی گرفته بودند، ولی قوای امنیتی حمله آنها را به عقب زد. گروه بلوچهای مسلح بلوچ لیبریشن آرمی BLA مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در اعلامیه نشر شده در رسانه‌های محلی BLA ادعا کرده که در عملیات شب گذشته آن 10 سرباز سرحدی پاکستان کشته شدند. اما سخنگوی قوای سرحدی کویته تا حال در مورد تلفات شب گذشته معلومات دقیق ارائه نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. هتل کابل سرینا پس از 2 دهه از توقف فعالیت خود در افغانستان خبر داده و گفته که مدیریت این هتل را به شرکت هتل های وزارت مالی طالبان واگذار می کند. در اعلامیه نشر شده از سوی این هتل دلیل توقف فعالیت کابل سرینا در افغانستان مشخص نشده است. آگاهان اقتصادی میگویند در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی را در پی خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هتل کابل سرینا یکی از معدود هتل‌های لوکس در افغانستان بود که در دوره‌های مختلف میزبان دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و مسافران خارجی بوده و اکنون پس از نزدیک به 2 دهه می‌گویند که این هتل فعالیت خود را از روز شنبه اول فوریه پایان می‌دهد. در اعلامیه نشر شده این هتل آمده که مسئولیت مدیریت آن به شرکت دولتی هتل‌ها مربوط به وزارت مالی حکومت طالبان HSOC واگذار شده است. در پیوند به دلیل عدم ادامه فعالیت کابل سرینا در اعلامیه جزئیات دادن نشده است. این هتل بخش از شبکه توسعه‌ای بنیاد آقاخان در پایتخت افغانستان بود که در سال 2005 به فعالیت آغاز کرد. این هتل به عنوان نماد از تلاش‌های افغانستان برای بازسازی و جذب مهمانان بین‌المللی در کشور محسوب می‌شد و بسته شدن آن نگرانی‌هایی را درباره تأثیر منفی این موضوع بر صنعت گردشگری و مهمان‌نوازی کشور ایجاد کرده است. محمد عیسی درویش، آگاه در امور سیاحتی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
از اینکه هتل کابل سرینا مدیریتشان دست گروه طالبان قرار گرفته است، متأسفانه من بعد هیچ گردشگری خارجی در اینجا پناهگاه و یا اقامتگاه را انتخاب نمی کند، چرا که گردشگران خارجی بین المللی همیشه در پی یا در جستجوی آرامش و استراحت می باشند. حضور نیروهای گروه طالبان یا حضور طالبان در هتل خودش باعث ایجاد ترس و وحشت می باشد، چی برسد به آرامش.
از سوی هم با باور برخی آگاهان اقتصادی، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم به وخامت است، متوقف شدن فعالیت این هتل پیامدهای منفی اقتصادی در پی خواهد داشت. میر عبدالفهیم رشیدی، کارشناس اقتصادی، بر رادیو آزادی گفت:
بیش از صدها نفر در این هتل مصروف کار بودن و یک مکان و یک فضای بسیار برای مهمان نوازی بین المللی موجود بود و بسته شدن از این تأثیرات منفی بالای کسایی که کار میکردن در اوجا که درآمد نمی داشته باشن و اینا بیکار شدن و مصاریفی که قبلا داشتن دیگه نمیتونن به اون اندازه مصاریف.
در همین حال آرزو رامین، یک زن تجارت پیشه که تجربه مهمانی در هتل کابل سرینا را دارد، از متوقف شدن این هتل نگرانی کرده به رادیو آزادی گفت:
هتل کابل سرینا بسیار قدیمی بود که از وقت مردم ما از خارج می آمدند و کسایی که مثلا در خود افغانستان ما تا بودند از خارج آمده اونا در اونجا بودباش میکردن، از نگاه از یک از نگاه اهمیتش، از نگاه مثلا داخل یک فضای باز بود بر مردم، مردم میتونست که سهولت بر مردم ایجاد کرده بودند، یک جایی بود که مردم به طور اعتماد زیاد بالایشان میکرد.
اما در وبسایت وزارت مالی حکومت طالبان آمده که پس از حاکمیت دوباره آنان، شرکت دولتی هتل‌ها با فعالسازی 6 هتل، 5 هتل در شهر کابل و 1 هتل در جلال آباد و ارائه خدمات میدی و بین المللی به هزاران تن زمینه کار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم ساخته و از عواید اساسی و غیر اساسی خود به بودجه حکومت نیز کمک میکند. گفتنی است که هتل کابل سیرینا در 20 سال اخیر از تعداد زیادی از مهمانان بین المللی و هیئت‌های دولتی میزبانی کرده است. پس از ورود طالبان به کابل در بیش از 3 سال گذشته، همچنان پذیرای مقامات ارشد خارجی و گفته می شود که نمایندگی شماره از اداره‌های بین المللی را نیز در خود جا داده بود و محل بود و باش کارمندان آنان بود. هتل کابل سیرینا در طول سال‌های فعالیت خود چندین بار هدف حملات قرار گرفت و یکی از این حملات حمله طالبان به تاریخ 20 مارچ سال 2014 بود که 9 نفر به شمول خارجی ها و یک خبرنگار افغان کشته شدند. طالبان پس از آن حمله مسئولیت را بر عهده گرفته و اعلام کردند که هدف آنها خارجی های حاضر در هتل بودند.
ممنون که هر لحظه با رادیو آزادی هستین. نیمه اول برنامه در همین جا به پایان میرسد، اما برای آگاه شدن از تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان میتوانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. حالا هم در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. حکومت طالبان گزارش اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در پیوند به فعالیت گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرد. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که در 3 ماه جنوری به کنگره آمریکا فرستاده گفته که در حالی که 3.71 میلیارد دلار کمک آمریکا به افغانستان در بیش از 3 سال گذشته ممکن است از قحطی در مواجهه با فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده باشد، اما طالبان را از گرم گرفتن شهروندان آمریکایی، نقض حقوق زنان و دختران، اجازه ندادن به تبدیل شدن افغانستان به پایگاه امن توریست ها باز نداشته است. در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل کندهار 2 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات محلی طالبان این رویداد در ولسوالی مقر این ولایت رخ داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و ولادیمیر پوتین میتوانند به زودی با یک دیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. و در ادامه تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، امروز 2 گروگان اسرائیلی آزاد شدند.
مهمان آزادی.
خب محترم آقای عبدالاحمد عرفانی، پژوهشگر مطالعات اسلامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشیم. تشکر از شما. سلام بر شما، بر عزیزانی که صدای ما همین لحظه میشنوه و در آینده خواهد شنیدن.
آقای عرفانی، در این برنامه ما مثل همیشه اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین، به شنونده عزیز ما معلومات بتین. بفرمایین.
اسمم عبدالاحمد عرفانی، تخلص میکنم. من دارالعلوم عالی جامعه شریف هرات تحصیل کردم تا صنف 14. بعد از صنف 14 باز رای 15 شریعت شدم، 15 شریعت رو خواندم. بعد از 15 شریعت به 5 سال، به طول 7 سال باشه در محکمه در بخش های مختلف کار کردم، حتی به حیث مدیر اجرایی ریاست محکمه هرات هم ایفای وظیفه کردم. و باز از اینکه طالبا قدرت به دست گرفتن، من مهاجر شدم. فعلا در ترکیه زندگی میکنم و 2 سال هم میشه من در فقه و قانون ماستری خود در اینجا به اتمام رسوندم، در فقه و قانون در بخش تعلیمات اسلامی یا پژوهشگر اسلامی. اصلیت ما از کشت و کانه هستیم، از پدری، از مادری، از کروخ هستیم، اما سکونت ما، اکثر سکونت ما در کروخ، در اقوام طاهری میگن. در اونجا ما زندگی خود سپری کردیم تا به اینکه به شهر آمدم و تحصیلات خود در اونجا ادامه دادم. من 38 ساله هستم.
قبل از اینکه به دیگر مسائل بریم، راجع به تحصیلات ابتدایی در افغانستان، مخصوصا در ولایت هرات، اگر از تجربهاتون بگوین، مخصوصا در این وقتا که به دخترها اجازه داده نمیشه به مکتب برن، اگر کمی راجع به این بگوین.
ببینیم که نقش اساسی دختران و مادران در زندگی ای تأثیر خاصی داره، در او شک نیست، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی. و اگر یک مادر تحصیل کرده باشه، یک دختر تحصیل کرده باشه، هم حق و حقوق خود میدانه، هم حق و حقوق شوهر خود میدانه و تمام مواردی که شما میفهمیم از تمام شهروندی، حقوق یک دیگر و تمام امتیازات دیگری خودش میفهمه. اگر یک دختر تحصیل نداشته باشه، اگر یک خانم تحصیل نداشته، در واقع به هیچ عنوان ما نمیتونیم که چی افغانستان رو آباد بسازیم و حتی نمیتونیم که ما در اون کشور آرامش داشته باشیم و حتی ما نمیتونیم که اسلامیت رو به اونها بقبولانیم. ما که میگیم مسلمانیم، کشور 100% اسلامی است و ما ادعای اسلامیت میکنیم، اولین بار خداوند میگه فعلم انه لا اله الا الله، بدان که در واقع فعلم بدان، اول دانستن است، اول علمه، اول آموختن است. این خطاب بر هم بر مرد میشه و این خطاب هم بر زن میشه در واقع این موضوع. و اقرأ، بخوان، هم برای مرد تعلق میگیره، هم برای زن تعلق میگیره. موارد دیگری در دیگر احادیث و آیات الهی دیگری ما همچنین داریم در واقع. و این محدود هم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نفرموده که محدود کرده باشه که علم تنها در یک کشور باشه. اطلب العلم ولو کان فی الصین، پیامبر اسلام میگه شما طلب کنیم علم را در واقع در چین باشه، یعنی حد و مرز را برای زن مسلمان، مرد مسلمان تعیین نکرده در واقع. اگر ما بایم به منفعت برسیم، به رفعت عالی برسیم، دنیای ما خوب شه، آخرت ما خوب شه، بعد بنیانگذاری طفل و اطفال ما به تحصیل بشروع بشه. دوران جهالیت که پیامبر اسلام اون را دورت جهالیت نامگذاری کرده بود، یعنی زنان درس نمی خواندن، زنان تحصیل نمی کردن، زنان تجارت نمی کردن و غیره و غیره، دیگر امورات اجتماعی انجام نمی دادن. پیامبر اسلام آمد، شما می دانین که چند قبائلی بودن که دختران خود را زنده به گور می کردن و حتی از حق و حقوق اینا آگاهی نداشتن. در واقع پیامبر اسلام آمد، اولین با کسی ازدواج کرد به نام خدیجه الکبرا. خدیجه کسی بود که قبل از او مسلمان نشده بود، تجارت داشت و پیامبر اسلام به حیث امین جامعه قرار میگیره و در کنار یک خانمی که در واقع هست، به او خانم تاجر است. همونطور بود که همسران پیامبر اسلام تک تک شما مطالعه بکنیم، اینها در واقع همه امورات به دست داشتن. آخرین خانم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم به نام عایشه، دختر حضرت عمر، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، این محدث بود، مفسر بود، حقوقدان بود و حتی همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در جنگ ها با پیامبر اسلام اشتراک میکرد. آیا جنگ بدتر است از این که در واقع جنگ بدتر نیست اینقدر که یک زن تحصیل بکنه؟ حتی به جنگ که در حالی که در اونجا کشته میشه، در اونجا آب نیست، در اونجا حجاب مراعات نمیشه، در اونجا محرم هست، نامحرم هست، تمام امورات دیگری که در واقع شما در نظر بگیریم هست، اما پیامبر اسلام همسران خود را قرعه کشی میکرد، همراه خود انتقال میداد در واقع در اونجا. پس نقش اساسی و نقش بزرگ در یک جامعه اسلامی به منفعه و مرافع بودن آنها در جامعه اسلامی زنانن که بنیانگذاری حکومت های اسلامی است. ما در یک ویدیوی هم شما شاید مر بشناسیم یا نه، یک ویدیوی ما درست کردم که ما در کشورهای اسلامی باید وزارت امور زنان داشته باشیم. تا حالا کسی به شما نگفته چرا وزارت امور زنان داشته باشیم؟ به خاطر این که ما وزارت امور زنان داشته باشیم که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. وقتی که یک وزارت تشکیل میشه، وزیر داره، معین داره و این وزیر و معین و تشکیلات دیگری داره، در واقع با سطح ولایت‌ها میان ریاست داره. اینها امروز همین سخنگوهایی که تعیین شده، اینها از سطر اسلام، از خلفای راشدین و غیره و غیره تعیین شده. ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. حتی اینها زنان پیامبر اسلام اگر مشکلاتی هم که مردم داشتن، می آمدن پیش حضرت عایشه، همسر پیامبر اسلام، مشکلات خود حل می ساختن. و در تمام صحابه می آمدن که از پشت پرده در واقع حضرت امومنی، حضرت عایشه اینا رو تدریس درس می داد، در واقع به عنوان یک دانشگاه و دانشکده هایی در شرایط امروزی اون شرایط بود. و پیامبر اسلام وقتی که در مدینه منوره میره، رفیده انصاری بنت سعد که خانم است که در واقع او به اسلام رو میاره، مسیحیت. میگه برای حلی که برای تبابت من چیست؟ میگه رای حل این خیمه در کنار خانه، در کنار مسجد پیامبر اسلام بنا میکنه. و رفیدر میگه تو اینجی مردا رو جراحی کن، در حالی که دکتر جراح بود، مردا رو در این تبابت کن. هیچ ممانعتی هیچ جایی از اسلام و از دین مبین اسلام نداریم که زن از حق و حقوق تحلیم و تحصیل باز بداره. اگر هر جامعه‌ای که زن را مورود تحصیل قرار ندهد و زن در تحصیل قرار نگیرد، در واقع بحران بسیار بزرگ در او جامعه است. نه در او جامعه ما میتونیم مفتی کامل داشته باشیم، نه عالم کامل، نمیتونیم قاضی داشته باشیم، نمیتونیم کارمند، نمیتونیم پلیسی داشته، در هیچ عنوان نمیتونیم. اگر بحث های دینی رو بگذاریم و مذهبی رو بگذاریم، زن باید تحصیل کنه. مثلا به شما میگم یک زن پلیس در جامعه اسلامی، یک مرد پلیس چطور بتونه یک زن در واقع تلاشی قرار بده؟ اما باید زن باید پلیس باشه. یک زن زایمان میشه، یک مادر چطور بره در پیش یک مرد از نظر اسلامی بره که زایمان قرار بگیره؟ اما امروز نباید که زنان را از تحصیل باز بداریم. در واقع باید مرفع ترین دانشگاه های برایشان ساخته بشه که این مادران بتانن اولادان خود را تربیه بسازن، که اولادان نسل به نسل بتانن که امورات تمام خود را انجام بدن و بگیرن. و امروز یگان رای حل به کشورهای اسلامی تحصیل است. اگر میخواییم برد کامل داشته باشن، اگر میخواییم که فرزندان سالم داشته باشن، اگر میخواییم در واقع امورات همه کارها در دست ما باشد، باید زنان نقش اساسی در کنار مردا باشه، همونطور که در صدر اسلام در کنار پیامبر اسلام بود و دین در طول 10 سال رشد داد. اما بعد از 10 سال که پیامبر اسلام دین رشد داد، تا حالا به 2 میلیارد مسلمان رسیده. روز بروز امروز مردم از این که به اسلام رو بیاره از اسلام روگردان میشه، به خاطر اینکه هیچ حق و حقوق ما در اسلامی نی به مرد دادیم، نی به کودک دادیم و نی به همسر و مادر و خواهر خود دادیم در واقع.
خب آقای عرفانی، به نظر شما امی شکل حکومتداری اسلامی چی هست؟ یعنی به چی اساس باید باشه؟ چه قسم باید باشه؟
شکل حکومتداری در کشورهای اسلامی بسیار آسان است. این که میگم اسلام و حکومت از هم جداش، نه، در کشور اسلامی همچون حرفی نیست. اسلام باشه، حکومتداری باشه، اما قوانین داره. ما در کشورهای اسلامی به نام وزارت اوقاف داریم یا وزارت حج اوقاف داریم. وزارت حج اوقاف، وزیر حج اوقاف باید دکترا داشته باشه. اگر دکترا نداشته باشه، حداقل ماستر باید باشه. و این وزیر در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم در افغانستان باید بیرون از افغانستان تحصیل کرده باشه، حداقل در جامعه مصر و غیره و غیره، به کشورهای مدرن در واقع زندگی کنه این وزیر. و این وزیر در رأس این حکومت، در رأس این وزارت قرار داشته باشه و کمیته مسلکی باید به وزارت اوقاف تعیین بشه که وزارت اوقاف مکلف است که این کمیته مسلکی به تمام ولایت ها قبل از او که روز جمعه، روز پنجشنبه نشر بشه، به سراسر افغانستان یک خطبه باید خوند بشه. این خطبه اینا مثلا امروز حق مادر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق جمعه دیگر حقوق پدر از دیدگاه اسلام، فردا حقوق شهروندی، فردا حقوق طفل، همه تا جمعه به جمعه باید اینها در واقع به این تحت کنترل علما، تحت کنترل وزارت محترم اوقاف و همون کشور در واقع باشه. و اگر این به واقعیت بشه، مثلا در پنشیر اگر یک عالم یک حرف میگه، در هرات یک حرف میگه، در غزنی یک حرف میگه، در بدخشان حرف دیگه میگه، همه علمای بزرگی که در جامعه های بزرگ است، مردم نمیفهمن که در کدوم مسیر، در کدوم راه ها و در کدوم حالت ها قرار بگیرن. در واقع اگر در سراسر افغانستان امروز تبلیغ بشه و سخنرانی علمای معزز در رابطه ای باشه که باید ما حق همسایه رو ضایع نکنیم، همه بیرون میشن، هیچ وقت حق همسایه رو ضایع نمیسازن. در جمعه بعدی دیگر اگر تمام علما در خطبه خود این را در واقع بگوین که هیچ وقت حق نداره کسی به کسی، نه مرد به زن، نه زن به مرد توهین بشه از دیدگاه اسلام، همونطور که قوانین میسازیم بس روی از میاییم، اما از نظر اسلامی قانون اسلامی هم اینه که باید خطبه به این موارد انجام بشه و خطبه تحت کنترل وزارت محترم اوقاف باشه و وزارت اوقاف هم مکلف است که از اینا امتحان بگیره تا بچه هایی که طفل این جوانانی که از پانزده های شرعیات مدرن فارغ بشه و این مأموره های دیگر مثل کشور ترکیه در واقع اینها مقرر بشن و حق و حقوق ندارن که حادیث جعلی و غیره از پیش خود بگن، فقط از آیات الهی و احادیث مدرن امروز احادیث صحیح باید در واقع بگن، این رای حل است به کشورهای اسلامی. اینکه نمیشه یک فرزند که یک طفل طالبه یک مسجد امرو میره تحصیل میکنه نمیدانه که بیرون از کشور چی میگذاره، نمیدانه در خانه چی میگذاره، نمیدانه اقتصاد رو یک عالم باید بدانه، نمیدانه عالمای افغانستان متوهین نمیکنه، این واقعیت عالم افغانستان ارتباط کشور داخلی و خارجی نمیفهمه. ما در قرآن کریم سوره به نام الحدید، سوره به نام آهن داریم. الله این آهن، الله متعال میگه ما از آسمان آفریدیم، از این آهن شما کشتی بسازیم، از این آهن شما پلهای ارتباطی بسازیم بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، از این آهن سلاحهای اسلحه و مدرن بسازیم، از این آهنها شما پلهای ارتباطی بین دولهای اسلامی و غیره بسازیم. تنها نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن و خمس اینها نیست در واقع. در واقع باید ما از آیات الهی در قرآن آمده ما اسلحهای مدرن بسازیم، در حالی که امروز ما خود کشور افغانستان در دوره جمهوریت چه در دوره امارت، امروز ما کشورها ای واقعیت است که امروز کشورهای خارجی میگه ما را اسپانسر بکنه، ای جای ننگ، جای شرم و جای بدبختی است در کشوری که در واقع در اون کشور معدنیات بسیار بزرگ داره، آب داره این کشور، نان داره، نفت داره این کشور، گاز داره، همه موارد داره، اما انسجام و وحدت و عالم مسلکی نداره که مردم تشویق کنه از این آیه ها استنباط بشه در واقع. و امروز ما دست گدای دراز رو ما کمک کنیم. امروز همین کسانی که به سر قدرت هستن، همین پلیس هایی که امروز امنیت سر مرزهای افغانستان در واقع دارن، این واقعیت دیر نشیم که این خارجی ها ماش اینا در واقع میپردازه. کجاست کشور اسلامی؟ کشور اسلامی زمانی گفته میشه که ما از قرآن، از لابلای قرآن آیه های اقتصادی بیرون بکنیم و ضمن آیه های اقتصادی آیه های انسجامی و وحدت بیرون بسازیم. پیامبر یک و تنها بیرون شد در طول 10 سال، در طول 10 سال اسلام به تمام سراسر جهان گسترش داد، اما امروز ما و اقتصادی هم قوی هم مسلمان ها داشتن دست نیازی نداشتن. امروز ما پیش کشورهای اسلامی و غیر اسلامی میگیم به ما خیرات بدیم، زکات بدیم که ما تامین امنیت خود بگیریم، در واقع هیچ راه منفعتی هم نه در دنیا گرفتیم و نه در آخره. مسئول بزرگ اینجا علمای معزز است و مسئول در رأس حکومت ها هست، باید حکومت ها علمای مدرن تربیه بسازن و این علما از طریق رسمی مثل یک مأمورای دیگر ارشدی که قرار میگیره اینها در کرسی های مساجد، در خطبه های قرار بگیره، در مساجد هایی که خطیب های بزرگ هستن اینجا قرار بگیره و این احادیث به مردم بگه و جوانان تشویق بسازن که در جوانان از آهن، از اقتصاد، از این آیه ها اینها تشویق بسازن که این جوانان به کار بفته و منفعت خوبی داشته باشه، همونطور که امروز جوانان آرزو دارن برن به کشورهای غیر اسلامی تحصیل بکنن و در واقع لقمه نان به دست بیارن. مکلف کشورهای اسلامی مخصوصا افغانستان رهبرای اونها که جوانان تشویق بدن به کار و دیگر جوانان بیاین اونجا و گروه گروه اذا جاء نصر الله، چرا گروه؟ قرآن میگه که گروه گروه در دین اسلام میپیوستن در زمان پیامبر. اگر یه چیزی دیدی بودم امروز یک خروجون فیدین الله، گروه گروه امروز جوانان از دین خدا و از دین پیامبر اسلام بیرون میشن، چرا که هیچ منفعت کشورهای اسلامی بیشان نداره در واقع. از حقیقت هست.
به هر حال به نظر شما یک تشکیلات دولت اسلامی چه قسم باید باشه؟ مثلا به وزارتخانه ها تقسیم شوه یا چطور شوه؟ برای اینکه در افغانستان در چند سال، 3 سال گذشته، زیادترین چیزی که افغانستان در بسط دنیا مشهور شد مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه بود و بسته شدن امکانات کار بر خانم ها بود و مثلا حتی گفتن که آواز عورت است، حتی کلکینای خانه شان گفتن عورت است. یعنی این چیزا، یعنی در قرآن کریم اما تر چیزا حکم شده که گویا این حکومت های اسلامی یا این کسایی که دولت اسلامی را ادعا میکنن به اساس قرآن کریم این حکم را میکنه یا چطور؟
اینا که گفتن اینها استنباط کرده بودن از فقه حنیفی که صدای زن عورت است. در حالی که شما می دانید در کشور افغانستان مروج فقه حنیفی است، در هیچ جای فقه حنیفی نیامده که صدای زن عورت است. ما که نمیتونیم هیچ دلیل و دلایلی بگیم که صدای زن عورت است. اگر اونها ما که ندیدیم در اینجا در فقه، اگر اونها دارن باید حاضر بشن به تمام رسانه ها بگن. یکی ببینیم استاد محترم، یک بحث اینه که یک شخص میگوید، یک شخص اینه که از یک دین استدلال میکند و میگه اگر خود ایشان میگه در واقع کدام شکی نیست، این حرف خود ایشانه. اما در اسلام که پیروان بیشتری مردم افغانستان پیروان مذهب حنیفی هستند، من نمیخوام یک مذهب در واقع بگم به خاطر اینکه گفت اونها ایشان گفته بودن که در مذهب حنیفی هیچ نوع صدای زن در واقع عورت نیست. اما بیایم اینجا، اگر صدای زن عورت باشه، 2210 احادیث حضرت عایشه همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم حفظ است، 4000 احادیث حضرت عایشه از پیامبر اسلام نقل میکنه و حضرت عایشه کسی است که صحابه پیامبر اسلام در واقع تدریس میکنه. همین علمای معزز و علمای گرامی که امروز صدای خود را بلند نمی کنند در واقع، همینا همه در سر منبر شما قالت کن می فهمید حساب عربی قالت میگن یا نه؟ قالت یعنی یک خانم گفته. پس اگر صدای زن عورت است و سر منبر، من چطور امروز میتونم بر رسانه شما بگم ام المؤمنین حضرت عایشه، ام المؤمنین ام سلمه، ام المؤمنین غیره و غیره دیگر همسران پیامبر همچون حرف گفته؟ خب اگر صدای این زنان در واقع عورت باشه، چطور میتونه که این زنان چطور پس ما سر منبر دیگه این حادثه باید نگرین دیگه؟ صدای زن از صدر اسلام که عورت بوده، از حال که نبوده. اگر استدلال به اونها بگیرین در واقع، و خود ایشان هم میگه پیامبر اسلام همچون حدیث نقل کرده، همچون حدیثی هم که کی نقل میکنه؟ عایشه، ام سلمه، همسران پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و غیره و غیره. اگر اینها در واقع صدای زن عورت باشه، این سرنوشت این احادیث چی میشه؟ یک، اگر صدای زن عورت باشه، رهبریت یک جنگ در جنگ جمل، ام المؤمنین حضرت عایشه بعد از وفات پیامبر اسلام رهبریت یک جنگ به دوش داره. آیا یک زن حضورا بتونه در یک جنگ اشتراک بکنه؟ چطور صدای از او پس عورت؟ پس جنگ جمل اینها چیکار میکنن؟ این احادیثی که در صحیح البخاری آماده چی میکنن؟ و ام سلمه سخنگوی خانمان پیامبر اسلام از 378 احادیث نقل میکنه، 600 زن در صحیح البخاری ما داریم که اینها راوی حدیثن. اگر صدای زن با اینا باشه، پس این حدیث از کجا شد دیگه؟ یا این احادیث رو باید اینها حاضرشن به جهان اسلام که افغانستان خود قطعی از جهان اسلام است، سرمنشه از اونها که عربستان سعودی است. ما نمیخوایم راستا بریم فعلا روی کشور خود بد کار بکنیم. سرمنشه عربستان امروز در واقع زنان در بهترین منفعت های زندگی و مرفه ها میتونن زندگی بکنن در واقع کشور اسلامی. اما اگر صدای زن عورت باشه، این 600 زن و این حرفایی که قبلا گفتم، اینها چی در واقع اینها چه باید شد دیگه؟ و اگر صدای زن عورت باشه، زمانی که پیامبر اسلام با حفصه دختر حضرت عمر ازدواج میکنه، لحظه وفات خود یک نقطه از قرآن کریم رو به دست حفصه میده پیامبر اسلام سلام، داره که مردان شمشیر زن در عرب بودن، مردان قوی که بسیار زیادی بودن. اگر این صدای از عورت است، پس چطور بتونه که در واقع بتونه این نقطه قرآن در مردا چطور بده تقدیم بکنه؟ و امروز یکی از نقطه‌های قرآن کریم ما بتانیم که از استدلال آیات قرآن کریم داشته باشیم. امروز اون کسی حرف خود ایشان هست، او بحث جده. در اسلام در هیچ جای مانی تحصیلی برای یک زن و یک دختر نیست، بلکه از مقدم تر است. بعضی از موارد در صورتی که به بعض جاها فرضه که زن اون تحصیل انجام بده برای مردیست، مثلا در نسایی ولادی در واقع فرض برای یک زن که برای دکتر نسایی ولادی شه، به مرد اجباری نیست که دکتر نسایی ولادی در واقع بشه. بس زن فرض از دیدگاه اسلام برای یک پلیس بشه، پلیس زن، به مرد هم مکلفه برسه. یعنی بعض جاها میتونه که مقدم تر خانم ها از مردا، مخصوصا در بخش های خانم ها و نسایی ولادی که زایمان ایشان هست، فرض برای یک زن که ما داشته باشیم برای مرد، حتی او فرض نیست، بعد دیگه امورات دیگری بپردازه.
به نظر شما به چی اساس حکومت طالبان یک شریعت خاص خود دارن؟ مثلا در معذر عام شلاق زدن از این قبیل مسائل هم اینا مروج ساختن. به نظر شما حکومت طالبان به چی اساس رفتن دختران به مکتب ثانوی و باز دانشگاه ها و گپا هستن؟ یعنی اینا به چی اساسی کار میکنن؟ یا مثل شما که گفتین تحصیلات عالی دارن، چرا اینا این کار میکنن به نظر شما؟ سبب
جناب استاد شما باید خودشان پرسان کنیم. شما اگر دینی از من پرسان میکنیم میگم در جای دین همچون حرفی نیست. اگر کسی میگه نیه بیای استدلال بکنه. گفتم این حرف نی در قرآن است، نی در حدیث است، نی در فقه است، این حرف خودشان هست. بس اینه که در اون صحبت‌های قبلی هم برای شما گفتم علمای ما میرن در پاکستان تحصیل میکنن، در واقع این تکرس علمای ما در همون پاکستان شراب فروخته میشه، در همون پاکستان دختران میرخصه، در همون کشور پاکستان امروز اسلحه‌های مدرن ساخته میشه، همون پاکستان امروز تمام جلب دنیا را کرده، وزیر زندار، قاضی زندار، تمام امورات در واقع پلوت زندار، در واقع همین عالم محترم ما که میره در اونجا تحصیل میکنه، در واقع میایه میگه انتحار کنیم، انفجار کنیم، پل را از بین ببریم، پلچک را از بین ببریم، زن اجازه ندیم درس بخونه. یک کشور ما به طوری که امروز که کشور ما به رسمی شناخته نشده، زمانی که کشوری که حکومت همه شمول که تشکیل بشه، در واقع این حکومت مکلف، گفتم وزارت اوقاف از اینها باید این فرد و این طفل ها، این جوانان ها که مرد و زن اینها در واقع به کشورهای مثل مصر، ترکیه غیره و غیره قرارداد امضا بکنن، همونطور که در فیزیک و کیمیا و در دیگر رشته ها جوانان میرن تحصیل میکنن خارج از کشور، مکلفه که کشور اسلامی هم امروز به این کشورهای مدرن این جوانان که علوم اسلامی میخوان یاد بگیرن و یا در آینده مستر خدمت از طریق خطبه و جمعه بشه، در واقع به وزارت های اوقاف و ریاست های ولایت ها در واقع کار بکنه، در واقع اینها باید در اونجا تربیه بشن و دنیای مدرن امروز ببینن و بیان اینها. و قبلی گفتم که باید یک وزیر در بیرون از کشور تحصیل بکنه، وزیر اوقاف، و این وزیر اوقاف مسلکی باشه در واقع، و این میتونه هیئت مسلکی تعیین کنه که رای حل و کاربردی در حکومت ما و در مساجد ما باید رای حل در این واقع در این موارده. در غیر از او افغانستان بیالت و روایی ما فیزیک بخوانم، کیمیا ما گفتم در صورت که ما آیه داریم به نام الحدید، آیه داریم به نام آیه الحدید داریم در واقع، ای در قرآن آماده، در واقع فیزیک ما باید بخونن، کیمیا بخونن، ریاضی بخونن، تمام امورات در واقع باید جوانان امروز بخونن. یکی که به نماز و روزه خو مشکل ما حل میشه، اگه مشکل ما امروز حل میشد ما رو به رسمیات میشناختن، اگه مشکل ما حل میشد امروز خارجی ها به ما چی در دوران جمهوری چی در این دوره خارجی ها با پول نمیدادن. در واقع کدام کشور شما بدین که به غیر منفیت خود پول بده در واقع؟ و امروز باید این کشور سرپای خود بیسته و این جوانان از این فرار از این کشور بقرار ترجیح بدن و این کشورها باید در سطح بالای تحصیل بکنن و بیان معادن امروز اخراج بسازن در واقع. این هم فرض این است، کیمیا، فیزیک، الجبر غیره و غیره، دیگه مضامین های مدرن همینطور که نماز و روزه و اینا فرض، اونا هم در کنار از این فرض اینه که باید جوانا بیاموزن و بخونن. یک مشکل ما مدرسه های دینی که حل کرده در واقع نمیتونه، اگه حل میکرد به طول 40 سال حل کرده نشد در واقع.
خب در اینجا یک مشکل عمده و اساسی به نظر بعض از دانشمندان اسلامی است که جهان اسلام یک مرکز قوی صدور فتوا را ندارن که در اونجا علما باشن و در هر موضوع اونا فتوا صادر بکنن که این موضوع ایتر باید باشه یا اون موضوع آن طور باشه، و اگر باشم بسیاری ها به او احترام نمی کنن. یعنی یک چرا جهان اسلام نتانست یک مرکز بسیار قوی که تفسیر حدیث و آیات و به او اساس باز در نظر داشته اجابات عصر زمان فتوا صادر بکنن، این را چرا نتانستن بکنن؟
زمانی که ترکیه حزب عدالت و توسعه حکومت به دست گرفتن، احادیث جلیل بیرون کردن. شما اگر سرچ کنید حدیث پراجیک، تمام احادیث جلیل اینها بیرون کردن در واقع، احادیث مدرن امروز و احادیث که اسناد داره در واقع اینها رو گنجانده شد و تمام از دانه فیلسوف های اسلامی رو جمع کردن در واقع، اینها ای احادیث جمع آوری کردن. و ترکیه شما میدانیم کشور اسلامی است، به سر مرز اروپا است، خود رو به معیارهای امروزی عیار ساخته در واقع و همچون علمای مدرن در واقع داره. این اولی مهم اینه که افغانستان هنوز به رسمی ها شناخته نشده و ثانیاً مشکلی که ما در ایران، در پاکستان و در افغانستان داریم که اینها خود را اعلاتر و بالاتر و مسلمانتر از دیگه کشورها می دانند. اگر نه که امروز در واقع کشور ترکیه بسیار بسیار خدمات در اسلام کردن و تمام احادیث را بیرون کردن و هیچ کس هم ببینیم اسلام را نقد نمی کنه. یک
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما قسمت اول مصاحبه ما را با آقای عبدالاحمد عرفانی پژوهشگر مطالعات اسلامی را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در یکی از برنامه‌های بعدی دنبال نمایید.
زمانی که ما می بینیم برادر میر پانتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امی که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میگی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.